بگری هوای من، بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجا.
اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه الفبای سیاست توجه فرمایید.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی. آکادمی سیاست و زندگی روزمره، مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه، انتخاب‌های تأثیرگذار، دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید ملکزاده و اینجا الفبای سیاست است.
هر شکلی از مداخله کردن متضمن تصور نیرو یا عامل مداخله‌گر است. وقتی صحبت از سیاست در میان باشد، این نیرو یا عامل مداخله‌گر حیثیتی عام و فراگیر پیدا می‌کند، یعنی نمی‌تواند و نباید اراده‌ای جزئی باشد، بلکه باید بر همه موضوعات خود و در سرتاسر محدوده‌ای که در آن جریان پیدا می‌کند جاری باشد. از طرفی تا جایی که صحبت از انسان‌های میرا و موجودات متناهی در میان است، هیچ نیروی عام غیر الهی را نمی‌توانیم تصور کنیم که از امکان وجودی لازم برای جریان پیدا کردن در پهنه گیتی و امکان حاکم شدن بر سرنوشت همه افراد بشر برخوردار باشد. بنابراین در سیاست از آن اراده محدودی صحبت می کنیم که در محدوده جغرافیایی یک سرزمین خاص با اتباع مشخص اعمال می شود. این اراده واحد و مطلق در فلسفه سیاسی با عنوان حاکمیت شناخته می شود. بحث درباره حاکمیت موضوعی متأخر است، یعنی حاکمیت از آن دست مفاهیمی است که اگرچه برای قرن‌های زیادی در سیاست عملی عمل می کرده، تنها در چند صد سال گذشته به طور ویژه‌ای به موضوعی برای نظریه پردازی تبدیل شده است.
شنوندگان عزیز سلام، با قسمت تازه‌ای از الفبای سیاست در خدمت شما هستیم. الفبای سیاست یک برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی است که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. در این قسمت در استودیو سرکار خانم دکتر سنا قاجار، استادیار محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و آقای دکتر علی عابدی رهنانی، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی رو در کنار خودمون داریم تا به موضوع حاکمیت، سازمان اداره یا سازوکار راهبری بپردازیم. در ابتدای برنامه من از خانم دکتر قاجار خواهش می‌کنم که سخنان ابتدای خودشون رو با شنوندگان ما در میون بگذارن و به ایشون خوش آمد میگم. خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی تشکر می‌کنم از انجمن علوم سیاسی که همچین امکانی رو فراهم کرده که با سیاست در معنای عامش و در معنای همه فهم و قابل درکش روبرو بشیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر عابدی رهنانی، به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم. از اینکه در خدمت شما هستم با یک مفهوم بنیانین دیگه سیاست خیلی خوشوقت هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر قاجار، ما در برنامه‌های مختلف از علف و سیاست اینطور بحث کردیم که سیاست ورزیدن مستلزم یک جور مداخله کردن در جریان عمومی زندگیه، و اینطور ادامه دادیم بحثمون رو که این مداخله کردن متضمن تصور یک جور کارگزاره برای مداخله است. امروز بنا داریم که این سوال رو مطرح کنیم از حضرت عالی به عنوان سوال اول که این مداخله از چه جنسیه؟ آیا به اعتبار حق فهمیده میشه یا به اعتبار یک جور قابلیت و توانایی؟ یعنی آیا از جنس حقوق حق یا از جنس تصمیم عمل پراکسیسه؟
از خودم خدمت شما که در رابطه با سیاست وقتی که معنای اداره و مدیریت رو ما براش قائل میشیم و معتقدیم که سیاست نوعی مداخله در امور هستش برای مدیریت اونها، میشه که خیلی مفهوم رو گسترش داد و مجبوریم که یه مقداری به تاریخچش بپردازیم برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ دقیق تری بدیم. اینه که وقتی که یک مجمع انسانی تشکیل میشه، این مجمع انسانی به مرور زمان برای رتق و فتق امورش نیاز به یک سازوکار اداره پیدا میکنه، نیاز به این پیدا میکنه یک مرجعی بیاد و یک سری قواعدی رو مشخص بکنه، یک سری قانونهایی حالا نوشته یا نانوشته بر مبنایی متفاوت تعیین بشه که این قانونها در حقیقت مبنای اداره اون جامعه، اون اجتماع اولیه باشه. این که حالا این مبنای اولیه بر مبنای حق یا توانایی خیلی مفهومش متفاوته و بر مبنای تفسیر هرمنوتیک، یعنی تفسیر مبتنی بر زمینه و پیشینه، اینها خیلی تفاوت میکنه. یک نسبیتی داره. ابتدا بحثایی که بوده، ابتدا اون کسانی که در اومدن و مدیریت یک مجمع انسانی رو در دست گرفتن خیلی وقتا بر مبنای حق زور بوده، یعنی اینکه کسانی که زورمند بودند از اجازه دخل و تصرف در امور دیگران برخوردار بوده،
یعنی حاکمیت به اعتبار غلبه فرمیده
به اعتبار غلبه و زور بوده. یعنی وقتی که یک تعدادی انسان کنار هم دیگه قرار میگرفتن، آن کسی که زورمند تر بوده توانایی غلبه بر دیگران و مداخله در امور اونها رو پیدا کرد. بعد اینکه به مرور زمان وقتی که یک سری اتفاقهای دیگه ای افتاد و اومدن و مبانی دیگه ای برای دخل و تصرف در نظر گرفته شد و ایجاد شد به صورت حالا حتی نانوشته، اینکه قوانین فراطبیعی، یعنی کسانی که ادعای این رو داشتن که امکانات و توانایی های فرای سایرین دارن، کسانی که حالا جادوگران بودن، کسانی که میتونستن دخل و تصرف بکنن در قوانین طبیعی، که این در حقیقت اومدن و گفتن ما به اعتبار تواناییمون از این حق برخورداریم که بتونیم بر شما برتری داشته باشیم.
یعنی مرجع حاکمیت رو به چیزی بیرون از انسان و روابط واقعی اون،
همینطوره از قوانین فراطبیعی استفاده کردن. این قوانین فراطبیعی به مرور زمان اومد و در قالب بحث‌های دینی مطرح شد، یعنی اومدن به حاکمیت رو حق حق دونستن که ناشی از لطفیه که خداوند به اونها کرده. بنابراین اینجا ما یک قابلیتی می‌بینیم که در بین مثلا حق و توانایی یک دقیقاً سازوکار مبادله‌ای وجود داره. میگفتن که ما حقمون اینه که بر شما غلبه داشته باشیم و بر شما مداخله کنیم به اعتبار توانایی که در اختیار ما قرار گرفته شده.
شما فرمودید که حاکمیت همواره حق مداخله بوده، اما مرجع تعیین این حق یا مشروعیت این حق متفاوت بوده.
بله، گاهی میگم زور بوده، یه زمانی بلکه نیروهای فراطبیعی بوده، بعد این بوده که حق الهی حاکمیت و حق الهی پادشاهان بوده و بعد به مرور زمان این هی تغییر کرده. یعنی وقتی که دیگه مثلا به نوعی مثلا این اتفاقی که اون اقتدار کلیسا شکسته شد و جنبش‌های انسانگرایی مطرح شد، اومدن و سعی کردن که بیان یک مبانی عقلی برای حاکمیت فراهم بکنن. به خاطر اینکه حاکمیت وجود داشت و اینها نظریه پردازان و اندیشمندان نیاز داشتند که یک نظریه پردازی برای اون کنن، یک مبانی برای اون تدارک ببینن، چون واقعیت عینی وجود داشت و یک توجیه نظری لازم داشت.
خیلی ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر عابدی رینانی، خانم دکتر قاجار میفرمایند که حاکمیت در هر شکلی از سازمان سیاسی یا اجتماع انسانی وجود داره، چون هر شکلی از سازمان اجتماعی ضرورتا نیازمند شکلی از مدیریت و مداخله هست. اما اضافه میکنن که بر اساس تحولات فرهنگی، دانشی و تاریخی بشر، منابع و نظام های روایی حاکمیت متفاوت شده، از غلبه تا جادو تا باورهای مبتنی بر حق الهی و امروزه بحث درباره حقوق طبیعی که با نفس انسان بودن پیوند برقرار میکنن. نظر شما در این باره چیه؟ آیا حاکمیت همواره وجود داشته، صورتهای متفاوت مشروعیت رو تجربه کردیم، یا اینکه نه اصولا حاکمیت در این معنای خاص مفهوم جدیده و باید اون رو اینجوری بفهمیم؟
در حال انسان ها در جامعه چون خواسته ها و تمایلات مختلفی دارن، هماهنگ کردن در واقع انسان ها با همدیگه گاه نیاز به یک نیروی فائقه داره. یعنی ما میتونیم شرایطی تصور کنیم که افراد داوطلبانه با همدیگه همکاری میکنن، مثل یک گروه دوستی، گروه چند نفره، خانواده، که روابط غیر رسمیه و به صورت همکاری میتونن امور خودشون رو منظم کنن. ولی وقتی که جامعه گسترده میشه و این تکثر بیش از حد میشه، نیاز به یک نیروی فائقه پیش میاد.
درست.
ما در تعاریف اولیه‌ای که از حاکمیت داریم، در نظریه ژان بودن معروفه که در اون کتاب معروف شش دفتر درباره کشور یا شش دفتر درباره جمهوری، اونجا حاکمیت رو توصیف میکنه و سه ویژگی برای حاکمیت میشماره. یکی این که حاکمیت یک نیروی مطلق و فائق است، نیروی بالاتر از اون وجود نداره. دومی که یک نیروی دائمیه، موقت نیست. و سومی که غیر قابل تقسیمه، نمیشه مثلا تفکیک کرد و به کسی دیگه واگذار کرد. خب البته در این مفهوم از حاکمیت بعدها در نظریه های قرن 17 هم میبینیم که بحث تفکیک قوا مطرح میشه. ولی میبینیم که در سیر تطور مفهوم حاکمیت، حتی در دوران مدرن، یک مفهوم مطلقه از حاکمیت بوده که در واقع قابل تقسیم نیست و مردم ملزم به اطاعت هستن.
درسته.
در واقع حاکمیت، این تلقی از حاکمیت محصول شرایط داخلی اون جامعه، جنگ های مذهبی، هرج و مرجی که بوده شکل گرفته و به این نتیجه رسیدن که حاکمیت مطلق باشه. ولی حتی ژان بودن وقتی که میاد دیدگاه خودش رو تصور میکنه، میگه که در واقع حاکمیت مطلق به معنای استبداد نیست و تفاوتش در اینه که حاکم مطلق محدود به حقوق طبیعی و اوامر الهیه. یعنی باز این نگاه بوده که از حالت استبدادی خارج بشه. بنابراین ما تلقی از حاکمیت بستگی به شرایط زمانه، پیچیدگی جامعه، اینکه چقدر تکثر وجود داره، چقدر جامعه گسترده هست ولی یک نیروی فائقه‌ای که حرف آخر رو بزنه، این در واقع مبنای نگاه به حاکمیت.
و این نیروی فائقه از حق مداخله برخورداره، نه از توانایی مداخله. اگر که من درست فهمیده باشم فرمایش شما رو، حاکمیت در معنی که ازش صحبت میکنیم با صورتهای متفاوت از فرمان برداری که ممکنه مسئول دوستی باشن، خانواده باشن یا صورتهای مختلف از سازمان اجتماعی متفاوته. حاکمیت ضرورتاً برای یک واحد سیاسی، یعنی فهم یک واحد سیاسی فهمیده میشه، و ضرورتاً به معنای مداخله کردن در، یا اگر مثلا اشمیتی بحث کنم، تصمیم گیری، حق مطلق، مطلق تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به حوزه عمومی یا سیاست میشه. خانم دکتر قاجار، چه روایت حضرت عالی رو در نظر داشته باشیم؟ چه روایتی که آقای دکتر دینانی فرمودن رو؟ آیا همونطوری که عرض کردم این حق، یعنی حاکمیت در مقام حق، فرع بر واحد سیاسی است یا مبنای تأسیس واحد سیاسی است؟ سوال مشخص هم اینه که آیا همونطور که شما پیشتر گفتین، به نظر میاد که بعد از اینی که جامعه تأسیس شد ما میگیم که حاکمیت، یا اینکه نه در غیاب حاکمیت اصلا امکان تأسیس وجود نداره؟
عرض کنم خدمت شما که به حاکمیت به نوعی مبنا، یعنی جز مبانی جامعه سیاسیه، اما فرع بر جامعه سیاسی،
یعنی این نسبت جامعه... به جامعه پسینی،
بله،
یا پیشینی؟
پسینی. چون جامعه ابتدا، در حقیقت اگر ما جامعه رو در مفهوم اولیش در نظر بگیریم، بر مبنای رفع نیاز، بر مبنای وضع، بر مبنای نیاز طبیعی شکل گرفته، و وقتی که شکل گرفته، خب حالا نگاه کردم و دیدن که ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، برای اینکه نیازهامون رو بهتر برطرف بکنیم، برای اینکه بتونیم به اموراتمون بپردازیم، چه چیزهایی لازم داریم و باید چه کارهایی بکنیم. بنابراین حاکمیت که به معنای قدرت برتر در قانونگذاری، اجرا و اداره و رهبری یک جامعه یا یک اجتماع، فرع بر تشکیل جامعه سیاسی است.
فرع بر تشکیل. بذارید تا این سوال از آقای دکتر رهنانی بپرسم. آقای دکتر رهنانی، آیا حاکمیت در روایت که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن، فرع بر جامعه است یا فرع بر جامعه سیاسیه؟ چون گروه های متفاوتی حتی درون یک واحد سیاسی ممکنه برای برآورده کردن خواسته ها و اهداف و غایات متفاوتی شکل بگیرن. سازمان اداره خاص خودشون رو هم ممکنه داشته باشن، حالا به ادبیات ارسطویی ممکنه رهبران خودشون رو هم داشته باشن، اما آیا نفس شکل‌گیری اینها به حاکمیت، ظهور حاکمیت منتهی میشه در معنای سیاسی و خاصمون، یا اینکه نه اول باید حاکمیت رو فرض کنیم تا بتونیم از جامعه سیاسی، نه جامعه، صحبت کنیم؟
خب در واقع این نگاه که ما حاکمیت رو نتیجه جامعه سیاسی بدونیم، بنده حس میکنم یک تلقی مدرنه از نظریه های قرارداد اجتماعی منبعث میشه، به طور خاص در دیدگاه جان لاک، توماس هابز و روسو، که معتقدن یک در واقع حالا یه وضع اولیه‌ای بوده، ولی وضع اولیه‌ای، جامعه اولیه‌ای خیلی بسامان نبوده.
درست.
یعنی یک جامعه بوده ولی جامعه سیاسی نبوده، یعنی که فرد به صورت تنها نبوده، گروه افراد بودن مثل سایر حیوانهایی که زندگی جمعی دارن، ولی خب مشکلاتی برمیخورن، مشکل امنیت برمیخورن، مشکل جنگ و خونریزی برمیخورن، برای اینکه اونها بسامان بکنن در واقع با رضایت طرفینی میان حاکمی رو انتخاب میکنن. پس اینجا ما میبینیم که حاکمیت یه امر مصنوعه، ساخته شده است، یک ابزار برای زندگی راحت تر، ولی در نگاه های سنتی تر میبینیم که طبیعیه در واقع.
آقای دکتر، این مصنوع بودن آیا صرفا باید عنوان یک تمهید نظری فهمیده بشه که به اعتبار اون جامعه سیاسی رو توضیح میدیم، یا اینکه نه به عنوان یک اصل واقعا موجودی که جامعه به اعتبارش تأسیس میشه. برگردیم به نظریه قرارداد. در نظریه های قرارداد انسان خود آیینی که در بیرون شهر به معنی یونانی کلمه مثلا یا ارسطویی کلمه وجود داره، در بیرون واحد سیاسی وجود داره، از حق تعیین سرنوشت خودش برخوردار. در قرارداد بخشی از این حق رو به نهادی، حالا لویاتان باشه یا دولت محصول قرارداد باشه هر چیزی، واگذار میکنه تا به نمایندگی از اون. خب زندگی پیشا قرارداد از جنس زندگی سیاسی نیست. آیا این حاکمیت وجود داره در زندگی پیشا قرارداد یا نه پس از قرارداد تأسیس میشه مفهوم حاکمیت، نه اصل جاری حاکمیت اداره یا مداخله؟
خب حاکمیت به شکل سادهی بالاخره ممکنه وجود داشته باشه، یعنی حتی در دیدگاه فوکوی ما نگاه میکنیم قدرت یا حاکمیت محدود به شکل سیاسیش نمیشه، هر جایی که روابط قدرت موجود باشه اون حاکمیت هم وجود داره،
یعنی محدود به رژیم سیاسی نمیشه.
مثلا درون یک خانواده پدر یک نوع قیمومیت و حاکمیت داره، داخل کلاس درس استاد یک نوع قیمومیت و سرپرستی داره،
اما ضرورتاً سیاسیه.
سیاسیه اگر بستگی به تلقی ما از امر سیاسی داره، تو دیدگاه فوکوی این هم یک سیاسته.
درسته.
ولی اون شکل عالی که ما تو در نظریات بودن میدونیم، جان بودن میبینیم، که اون در واقع اون سیاست نیست. سیاست یعنی اون داخل یک مرز جغرافیایی، جغرافیای مشخص. درسته. و اونجا معنا پیدا میکنه.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما در این بخش از برنامه یک فرصت رسانه‌ای رو از همکارانمون میگیریم و بعد از اون دوباره به استودیو برمیگردیم تا با کارشناسانمون در مورد موضوع حاکمیت صحبت کنیم.
الفبای سیاست.
شنوندگان عزیز، با برنامه الفبای سیاست در خدمت خانم دکتر سنا قاجار، استادیار محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و آقای دکتر علی عابدی رهنانی، استادیار محترم علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و به مفهوم حاکمیت از منظر غلبه یا حق می‌پردازیم. پیش از اینی که یک تلفظ رسانه‌ای بگیریم از همکارانمون، در مورد این صحبت کردیم که حاکمیت میتواند مشخصه همه روابط مبتنی بر اقتدار یا قدرت در سازمان‌های مختلف اجتماعی از جمله نهادهای مختلف از جمله خانواده و نهادهای آموزش و نهادهای دیگه باشه. این روایتی فوکویی از قدرت و سیاسته. همین روایت رو خانم دکتر قاجار ما در ارسطو هم داریم، با این تفاوت اساسی که ارسطو نهادهای اجتماعی یا نهادهای حالا اجتماعی رو به کار اگه بخوام نخوام ببرم، نهادهای غیر سیاسی دیگه مثل خانواده و روابط دوستی و نهادهای دیگر رو غیر سیاسی میدونه و معتقده که حاکمیت، البته ارسطو از حاکمیت صحبت نکرده، اما اگر ما تقلیلگرایانه از مفهوم حاکمیت در شهر یونانی صحبت کنیم، حاکمیت مشخصه و ویژگی شهر واحد سیاسیه. این به طور مشخص در اشمیت تبلور داره، جایی که سازوکار تعیین برابر نهاد دوست و دشمن رو مخصوص، یعنی کار اختصاصی حکومت میدونه و به اعتبار ما میتونیم اونو به اعتبار برخورداری حکومت از حق حاکمیت توضیح بدیم. نکته‌ای که برای من مهمه و دوست دارم که از شما در موردش بپرسم اینه که با توجه به مقدمه، آیا حاکمیت در مقام یه حق معلوم مادی و موجوده، یا اینکه نه اگرچه اصلی واقعیه انتزاعیه و غیر قابل تشخیصه؟
من ابتدا یه چیزی به نظرم میرسه که گفتنش مهمه بر مبنای بحثایی که پیشتر مطرح شد. این که ما یک تفکیکی قائل بشیم بین قدرت، اقتدار و حاکمیت.
دوست.
در این حال که این مفاهیم به همدیگه بسیار نزدیکن، اما یک سری تفاوت‌های خیلی مهم و قابل توجهی با هم دیگه دارن. وقتی ما در رابطه با وضع طبیعی صحبت می‌کنیم و در رابطه با غلبه صحبت می‌کنیم، موضوعی که وجود داره قدرته. یعنی اون چی که برقراره و موجب برتری یا تسلط کسی بر کسی دیگر میشه، مفهوم به نام قدرته.
دوست.
وقتی که در رابطه با یک سری از نهادهای ابتدایی صحبت میکنیم مثل خانواده، اون چی که موجب برتری و تسلط، مفهوم به نام اقتدار. یعنی یک قدرت به رسمیت شناخته شده. اما مفهوم حاکمیت به معنایی که امروز مطرحه و در رابطه باش نظریه پردازی شده، یک سبقه سیاسی داره.
درسته.
که اولین کسی که حالا به شکل رسمی اون رو مطرح کرد، همونطور که استاد محترم فرمودن، بودنه، که میاد و در رابطه با بحث اون جدال‌هایی که بین فئودال‌ها و پادشاهان بوده مطرح می‌شده و اومدن نظریه پردازی کردن که چگونه قدرت برتر رو در اعمال قانون، در تصویب قانون، در تغییر قانون به حاکم واگذار بکنن.
دوست.
به حاکم به عنوان نهاد به رسمیت شناخته شده.
دوست.
نه فرد لزوماً.
با این حساب حاکمیت از جنس حقوق میشه.
حاکمیت از جنس حقوقه. من ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتتون که اینها یه مقداری حقوقیه بر مبنای توانایی هایی که به شکلی قائل هستن. این توانایی رو ممکنه ناشی از ژنتیک بدونن، ناشی از دقیقاً سنت ها بدونن، ناشی از زور یا مثلا حق الهی بدونن و اینها. من به نوعی حاکمیت جوری میگن کسی امکان یا صلاحیت تسلط بر دیگران و حکومت بر دیگران رو داره، حق این رو داره به واسطه توانایی هایی که به صورت اکتسابی یا ذاتی در اختیارش قرار گرفته.
درست خانم دکتر، برمیگردیم دوباره به همون فرمایش قبلی شما که حاکمیت حقی است که در هر شکلی از سلطه وجود داره اما به شیوه های متفاوتی تبیین میشه. مسئله که این وسط های دکتر زینانی برای من مهمه و باعث میشه که یک کمی همراه نشم با خانم دکتر و هنوز راضی نشم از پاسخی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اینه که حاکمیت حق سلطه نیست، اونجوری که من میفهمم. البته حاکمیت حق یا حق نمایندگی کردن، حق استعمال کردن، به کار بردن بخشی از حق تک تک افراد برای اداره امر عمومیه، اونجوری که من میفهمم. البته که طبیعتا ممکنه جزئی باشه و کامل نباشه. پس هر شکلی از حاکم ضرورتاً از حاکمیت برخوردار نیست، چون حاکمیت ضرورتاً با مشروع بودن، که البته خانم دکترم اشاره میکنن به منابع متفاوتش، نسبت داره و مشروع بودن نمیتونه از جنس غلبه باشه. یعنی از ترس اطاعت کردن به معنای مشروع بودن نیست. شما فکر میکنید که نکته ای رو میشه به این مباحثه اضافه کرد؟
من فکر میکنم عنصر مشروعیت در حاکمیت لزوماً وجود نداره. حاکمیت یعنی که شما بتونین اراده دیگران رو در واقع در اختیار بگیری و شیوه های بروز و ظهور اون رو مشخص بکنی. حالا میتونه این حاکمیت، ما میتونه بعدن قیبش بزنیم، یعنی حاکمیت مشروع و حاکمیت غیر مشروع. یعنی خیلی مفهوم ملموسیه. شما ممکنه که توی جامعه استبدادی هم حاکم از این جهت که میتونه شکل زندگی افراد رو مشخص بکنه، میتونه مشخص بکنه افراد چه حقوقی دارن، چه مناسبی رو توضیح بشه، در واقع میتونه اجازه ورود و خروج به مرز جغرافیایی رو بده، دستور جنگ و صلح بده.
برشت.
این حاکمه و حاکمیت
چیزی مخصوصه حاکمه بدون تجربه اینکه چجور به حکومت رسیده باشه.
به نظر این عنصر اونجا وجود نداره. بعدا ما میتونیم حاکمیت رو خودش رو تقسیم بکنیم، حاکمیت مشروع داریم، حاکمیت غیر مشروع داریم، حاکمیت مردم سالارانه داریم، حاکمیت استبدادی داریم. یعنی یک مفهوم خیلی انضمامیه